أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتظرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوها عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريحا فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. خدمة عزیزان و سروران عالی قدر، سخن گفتگو در آیات نورانی سوره مبارکه احقاف است. دیروز اشاره کردیم که حضرت سبحان در طی چند آیه اشاره به جریان خود پیامبر و قوم عاد دارد. مذکر خواهد نزن در قومه بالاحقاف، اشاره کرده اون ارتباط نسبی که میان هود و قوم عاد وجود دارد که از اون تعبیر به اخوت شد. به این بهانه معانی اخوت رو دیروز خدمت عزیزان گفت. منطقی که این بزرگوار انجام وظیفه می کند احقاف است. در جنوب جزیره العرب منطقه هزار الموت فرمود در احقاف فقط خلط نظر من بین یده و من خلفه، هم بیا به رسولان پیشین هم برای این قوم آمده بودن که حرف تمام این جماعت یک چیز بیش هم بود. از اول تا آخر، از آدم تا خاتم، سخن تمام انبیا همین یک کلمه بوده است: الله تعبدو الا الله، نپرستید جز خدا را، سر فرود بیاورید مگر در قبال خدا، دل ندهید مگر به خدا، وجودتون به تصرف ندید مگر به خداوند سبحان. تمام اینها تو همین کلمه الله تعبدو نهفته است که اگر مریض عشق سرد بود علاج یکیست. تمام حرفا تو همین کلمه است. درمان درد بشر هم با همین کلمه. انسان انسان می شود با شنیدن این سخن، از انسانیت خارج می شود با دور شدن از این پیام. فرمود لا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. دوری از عبودیت و بندگی خداوند سبحان انسان رو نزدیک می کند به عذاب عظیم. توضیح داریم اینها رو: قالو اجن تنال تعفکنا ان آلهتنا، آیا آمده ای آقای هود که ما را از اله ها معبود ها و رویه های سنتی پیشینمون باز داری؟ اگر راست میگوی اون چه وعده این کنی بیاور، فعتنا به ما تعدنا این کنتم نصابه. هر مقدار از ناحیه این پیغمبر بزرگوار صفا و وفا و دلسوزیست، از ناحیه این جماعت عناد و لجاج و خودبدیست. رسیدیم به این سخن که قال انما العلم عند الله، وقتی که گفتن به یهود اگر میتوانی اون عذابی که میگویی برای ما بیاور، پاسخ میبود که انما العلم عند الله، علم عذاب در نزد خداوند سبحانه. و اینجا تأکید کردم که پیامبران الهی از هیچ موقعیتی به نفع خودشون استفاده نمی کنن، برخلاف دیگران که ممکن است منتظر فرصتهایی باشن که تا خودشون رو مطرح کنن. انبیا منتظر مطرح کردن خودشون نیستن. انبیا تمام همت و همشون آن است که تمام خوبی ها را همان گونه که واقع همین چنین است اسناد به خداوند بدن و ثابت کنن که این همه آوازها از شهر بودن. اینما العلم عند الله، من چه کاره؟ علم این کار از خداست. خدا اگر بخواهد عذابتون می کنن، اگر بخواهد عذابتون نمی کنن. من یه رسولی هستم که آمدم که برای شما ابلغکم ما ارسلت به، آن که بر دوش من خدا نهاده است من به شما می گویم و رسالتم را انجام می دهم. بقیه این امور به دست خداست و امر الهی است، اذن الهی، قدرت و توانمندی حق. مبلغكم ما ارسلت به ولكنی اراکم قوما تجهلون. اما من درد شما رو بهتون تذکر میدم، درمان شما هم معلوم است، ولكنی من میبینم شما را قومی جاهل. این تعبیر و شیوه سخن خیلی لطیف است. ببینید در این که خداوند دارد یه ماجرایی رو مطرح میکنند از پیغمبری و هودی و عادی و در این حال نمونه زنده است از اون که در آیات قبل گفتیم، در لابلای همه تعابیر قرآنی شما ادب آموزی را هم میبینید. این پیغمبر بزرگوار میگه ولکنی اراکم قوما تجهلون. نمونه زیاد داره این شیوه سخن گفتن در قرآن. و سوره مبارکه نعمل وقتی که سلیمان نگاه میکند و میبیند که جلسه از اون دولت تشکیل شده اما یه صندلی خالی است. مالی لا عرل خدهد ام کانه من الغایرین. نمیگوید که این خدهد کذایی کجا رفت از چرا نیست. نکنه من اشتباه میکنم، مالی لا عرل خدهد مثل این که من خدهد را نمیبینم، نمیگوید خدهد نیست، مثل این که من خود را نمیبینم. یعنی ندیدن رو به کی نسبت میده؟ به خودش نسبت میده، نه نبودن را به خود خود. این شیوه سخن گفتن انبیاست. ما وقتی شروع میکنیم اول از محکوم کردن و به دیگران شروع میکنیم، پیامبران وقتی شروع میکنن از خودشون شروع میکنن. ولکنی اراکم، من میبینم مثل این که شما قومی هستید که نمیدانید شما تجهلونید. این خیلی فرق میکنن. شروع کنند به اینها بودند ای قوم نادان، ای قوم جاهل، با تحقیر و اهانت سخن بگویند. نه، این بزرگواران شیوه سخن گفتنشون سراسر ادب آموزی است. ولکنی اراکم قوما تجهلون، مثل این که من شما را قومی میبینم که تجهلونید. خب این یه نکته. بدون بار آن فرمود قوما تجهلون، قومی که با جهل سر و کار دارید. ترس کردیم که جهل در قرآن کریم یک معنای واحد ندارد، بلکه جهل در قرآن دو معنا دارد عزیزان. گاه در قرآن جهل به معنای ندانستن است، گاه نه به معنای ندانستن نیست، به معنای دانستن بی‌خاصیت است. وقتی کسی بداند و لجاج و لجبازی بر عدم عمل به علم خویش داشته باشد و دانستن و ندانستن اون فرقی نکند، این هم جهل است در قرآن. اتفاقا این دومی از اولی بدتره، ازا به این دومی سفاحت گفته می شود در رسانه حدیث. به این کس سفیه می گن، اون کسی که بداند اما به مفضای علمش عمل نکنه. علم اون با ندانستن یکی باشد، این میشه جاهل بدتر، جاهل و لجوج، جاهل هنود. پس ما دو جهل داریم، یه جهلی داریم که انبیا در بدر دنبال آنند که این جاهلان رو پیدا کنند و کوچه به کوچه و کوی به کوی طبیبون در وارون به طبه به تعبیر امیر المؤمنین در مورد نبی ما کردن تو نهج البلاغه. این طبیبی که اسباب طب خودش رو برداشته از کوچه به کوچه کوی به کوی دنبال بیمار میگردن، تعبیر امیر المؤمنین در مورد پیغمبره طبیبون در وارون به طبه. بسط نداره یه جا بشین اگر کسی آمد آمد نیامد نیامد، نه، این میگردد دنبال بیمار. پیامبر مکرم اسلام دنبال بیماری میگردد که یکی از بیماری های او جهل است تا درمانش کند، تا به اینها بگوید یزکیهم و یعلمهم، تعلیمشون بکند. اما یه جاهل هایی داریم که پیغمبر در به در و کوی به کوی از اینها فرار میکند، عکس اولیت اینها رو رهاشون میکند، از اینها میگریزند. و ها عرض عن الجاهلین، پیغمبر رها کن، ول کن اینها رو، به خود واگذار. چطور میشه از این طرف پیغمبر بخواد تعلیم کند از این طرف میگن رها کن جاهل دا؟ پس ما دو جهل داریم، یه جهل است به معنای ندانستن، اما یه جهل است متاسفانه به معنای دانستن، این که مساوی با ندانستن است و این بار رو سنگین تر میکند. این همان میشود که به هر حال نقطه مقابل ارزدائی است. انسان بداند و عمل نکند، انسان بداند و بر ندانستن برود، این ممکنه که این مدار مشکلات عقلی باشه. ممکن انسان از عقل خودش رو استفاده نکنه، و الا چطور انسان میتواند تشخیص بده که این زیان دارد، این سم است، علم به سم بودن این داشته باشه باز بخورد؟ باز بدوند این واقعا این خیلی مضر و زیان داره براش، باز استفاده کنه. خب این که دیگه خیلی جهل میشه. این جهالتی می شود که از آن تعبیر به سفاحت می شود. به زمانی حدیث فرض می کردن در بحثایی خدمت عزیزان که وقتی اون پسر بزرگوار حضرت صادق علیه السلام اون معامله و اون مشارکت و اون بازاری انجام داد، خبر رسید به صادق این فرزندتون آقا اسماعیل یه مشارکتی کرده است. صادق علیه السلام با این چه مشارکتی بود است؟ چرا تو با یه انسان جاهل، تو با یه جاهلی چرا قرارداد اقتصادی بست؟ ها کجا جاهل است؟ بازاری ها به سرش قسم میخورن، دست به خاک بزنن، طلا میشنن، خیلی تاجر موفقی است، صادرات واردات تنشیش مرتب و عالی است، مورد قبول است. حضرت فرمودن نه، مگر نمیدونی این کسی که باش معامله کردی و مشارکت کردی این شارب الخمره، شرب خمر میکنن، و مگر نمیدونی که شارب الخمره سفیهون، اون کسی که شرب خمر میکنه جاهله، چون میداند شراب مضر است و میکنه، و اگر کسی دانست چیزی مضر و خورد میشه سفیه، میشه جاهل. درست فرمودید؟ پس پناه میبریم از دو جهت به خداوند سبحان. اون جهل اول مشکلی نیست، این که انسان نمیداند خب بس سعی میکند که بداند، این دیگه اون حالت دومی دارد. اما دومی خیلی خطرناکه که ممکنه خیلی از ما جهلمون از نوع دومی باشه، بعضی از قسمتهاش ممکن از نوع دومی باشه. پناه میبریم به خداوند. فرمود ولان کنی اراکم قومن تجهلون، من میدونم شما را که یه قوم جاهلی هستید، به جهلتان عمل کردید، درد شما جهل است و متاسفانه به این درد جهل شما گرفتار آمدید و مشکل دارید. دیگه ظاهرا این آخرین سخن و گفتگوی این پیغمبر با این جماعت است و مطلب تمام میشه. قلم ما رعوه آرزن مستقبل عودیتهم قالو حاضا آرزان ممترونا، ظاهرا سخن به پایان رسیده است و به ناز که عذاب الهی بر این جماعت وارد شده. این گروه و جماعت دیدند فلم ما رعو، دیدند عذاب الهی را که آرزن مستقبل عودیتهم، دیدند به شکل آرزی می آید. کلمه آرز در لغت عرب از اسامی ابر است و ابر آرز می آید چون پهنه آسمان رو میگیرد، بذارش آرز میگن چون عرض آسمان رو میپوشاند. اسامی مختلفی به عبر میدن، به عبر در کلام عرب صحاب گفته میشود، سخت در لغت به معنای انجرار و کشیدن، چون عبرها در آسمان رو نابد حرکت به استمرار دارن به اینها صحاب گفته میشه و سخت گفته میشه. من پوزش میتلبم از دوستان عزیز، این کیفیت صدا من رو آزار میده، صدا میکنم یا تنظیم بفرمایید یا خاموش بفرمایید.
سلام علیکم.
اسامی دیگری در کلام عرب داریم، قمام، به ابر قمام گفته میشود، قمام از ماده قم، وقتی یک حزن و اندوهی تمام دل شما رو میگیرد اینو چی میگن؟ اینو میگن قم. وقتی ابر تمام آسمان رو میگیرد اونگاه اینو قمام میگن، وقتی پر میکنند آسمان. هنگامی که اینها دیدن ابر آمدن از بالای سرشان مستقبل عودیتهم، روی کرده است به وادی، اینها دیدن توده های ابر در حال آمدن به سوی احقاب است، قالو هازا آرزون ممترونا، گفتن اینها یک ابرهایی که الان میاد و میبارد و بیابانها پر آب میشود، نمیدانم محصولها میروید و چنین نگاهی داشتن. هازا آرزون ممترونا بل هوا مستعجلتم به این ریحون فیها عذاب و ندیم، نه اون چیزیست که شما گفتید که فعت ناب ماتر دوران، نگفتید به پیغمبرتون اگر راست میگید یا حالا اومد، حال اون چه میخواستید آمد، این اون چیزیست که در اون استعجال کردید، ریحون فیها عذاب و ندیم، این ریحیست که در اون عذاب و ندیم میآید. توجه داشته باشید در قرآن کریم هنگامی که خداوند سبحان میخواد رحمت خودش رو مطرح کند، رسیدن نزولات و برکات رو مطرح کند، کلمه ریح در قرآن جنبسته میشه و ارسل نریاح علواقه، ما بادها را فرستادیم که ابرها را می آورند و اونگاه اون حالت به اصطلاح شادابی رو مطرح می کنند. صلوات الله علیه و آله. عکس این هنگامی که در قرآن بحث عذاب و عقوبت الهی صریح مطرح میشه، وقتی مفرد میاد یعنی عذاب، وقتی جمع میاد یعنی بشارت و رحمت. و ظاهرا خیلی هم روشن علتش چیه. هنگامی که ابر، هنگامی که باد میاد اما حامل یک توده ابری و یک نوع ابر باشد، درش بشارت نیست. هنگامی که حامل ریاح این واده های مختلف باشه، یعنی توده های مختلف رو بیاورد، هم بار مثبت رو بیاره هم بار منفی رو بیاره، توده های مختلف ابر رو بیاره که اینها به هم تلاقی کنند و ببارند، اونگاه توش رحمته. به بادی که برای قوم ها فرستاده می شود، در جای دیگر در قرآن فرمود و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، ما در قوم ها باد نازا را فرستادیم. ریح عقیم یعنی چی؟ یعنی باد نازا، یعنی بادی که فقط عذاب الهی بود و در اون هیچ رحمتی وجود نداشت. فرمود قالوا هذا عارض ممطرنا، اینها خیال کردن که این رحمت است. خیلی اوقات انسان این حالت رو احساس میکنه. اگر بخوایم به بعضی از این لطائف آیات بپردازیم، نکات آموزنده دارند. گاه انسان چیزهایی میبیند خیال میکند آرزا ممترانا اما توش عذابه. گاه انسان چیزهایی خیر میبینه برای خودش، به تعبیر فرماشات معصومی داریم. گاه انسان چیزهایی میبینه خیال میکنه خیر برامش، اما نمیبینه که اینا خیرش نیست، عذابه. بعضی از بزرگان میگن وقتی از خدا طلب و حاجت میکنید اصرار به حاجت رو نکنید. وقتی چیزی از خدا میخواد پارتی فکر نکنید که خدا میخواد، شروع کنید از خود پیغمبر قسم دادن تا حضرت علی هست به شما در معصوم قسم ندید خدا رو، اینقدر خدا رو در معذور اخلاقی قرار ندید برای حاجاتتون، پافشاری نکنید. گاه اصرار زیاد در حوائج و حاجات به صلاحتون میاد. شما خواستتون گفتید بگید ای دعا از تو اجابت هم دادتون، خدا به من خواستن مطرح کردن، خدا اگر خیر من در این است، خدا اگر صلاح من در این امر است برای من مقرر کن، اگر صلاح و خیر من در این نیست ای حکیم تو صلاح من رو بهتر میداری. و این من عبادی لا یصلحه الا الفقر و لا اقدمیته و افسد فی الارض. عجیب است، پاری از بندگان من هستن که اینها بنده من دوستشون دارم، اما مصلحت اینها نیست که دستشون تو دنیا باز باشد. اینا اگر دستشون در دنیا باز شد و قناع ببینن دیگه منو بنده نیستن، به سوی دیگران میدوند. و این نمیل ادا و دیلا و صده و الا فقر و لا اقنه تو قول عفص دفل عفص، اگر دستشون باز باشه من چه اتصاب در دنیا میشنن. گاه میبینید چیزهایی که نمیفهمیم ما بیر چه از کنه. اینا وقتی که دیدند این عذاب الهی را خیال کردند که این رحمت و خیر براشون آرزون، این باران است که میبارد و بل هو مستعجلتم به ریحٌ فیها عذاب علیم، این عذاب علیم تدمر کل شیء بأمر ربها فأصبحوا لا یرى الا مساکنهم. تدمر و دمر یا دمر و زیر رو کردن، زیر رو میکرد کل شیء بأمر ربها، این باد شدید که می آمد و می وزید زیر رو می کرد بساط اینها رو به هم می ریست. فأصبحوا لا یرى الا مساکنهم، فردای اون روز که باد آمد کار به اونجا کشید که چیزی باقی نماند مگر منازل اینها، هیچ چیزی دیگر نفری از اینها و دلیاری و روی زمین باقی نماند. در سوره مبارکه قمش در آیات دیگر وقتی خداوند عذاب این قوم رو مطرح می کند، همان هاست که فرمود کأنهم اعجاز نخل منقعر یا خاویه، در بعضی جاها خداوند مثل نخل سر بریده و سر کنده اینها رو بلند میکرد، این بادها به زمین میزد، سر جدا میشد، بدن جدا میشد، تکه تکه بر روی زمین میافتادن. فاصبحوا لا یرى الا مساکنهم کذلک نجزی القوم المجرمین. از این شیوه های کلام قرآن غافل نشید. وقتی خداوند این مطلبی رو مطرح میکند، عذابی را، ثوابی را، نکته ای را، بعد به دنبال اون میگه کذاله کرد. این کذاله که یعنی وضع قانون، خداوند داره که قانون رو مطرح میکنه. کذاله کرد ننج المؤمنین، کذاله کرد این کذاله که ها یعنی قانون اینه. اگر وزن نونه زهب مقاظمن فزن نرم در مقدر علیه را شنیدید، اگر رفتن یون اصبون وضعیت هست، اما اگر کسی باشد که بگوید فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، از ظلمت هم به در میاد. فاستجبنا له و نجیناه من الغم. راه بیرون آمدن از غم اینه که انسان بگه سبحان که این کن تو من الظالمین، خودش بشناسد، خدا بشناسد، رفتارش با خدا درست کنه. بعد کذالک ننجی المؤمنین، خدا نجاتش میده. کذالک ننجی المؤمنین، این اختصاص به یونس ندارد، این مال همه است. کذالک ننجی المؤمنین، همیشه وقتی کذالک خداوند میگه این ضرب قاعده به اصطلاح یه قانون داره نزدیک. دریان فرمود کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرمان در درگاه خداوند سبحان چنین عقوبتی را دارند و عذاب الهی در انتظار آنهاست. بلغت مکناهم فی ما این مکناکم فی و جعلنا لهم سمعا و بصارا و افئده. خب این ماجرا را خداوند گفته است و در بین این سیگون به پایان و ختم این نکته است. این اشارات و تذکراتی رو به اهل مکه داره خداوند مطرح میکنه که در این حال بخاطر همه هم. بلغت مکناهم فی ما این مکناکم فی، ما به این قوم عاد که این بلا به سرشون اومد مکنت دادیم. مکنا یا مکنا تمکین اعطاء القوه، اعطاء المکنه، ما به اینها مکنت دادیم. از تمدنهای پیشین درخشان مشرق زمین تمدن عادیان بوده است، این از درخشانترین تمدنها بوده است. صد سیل عرم که آمد صد عرم را از میان میبرد. اینها همان که قرآن گاه بازگو میکند الَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ، تمدنی بودن که مثلش دیده نشده بود در نهایت درخشانی و در نهایت آثار عمیق. بلغت مکناهم، به اینها یک مکنتهایی دادیم فی ما این مکناهم فی، توی مکنتهایی که ما این مکناکم فی، شما رو اون چیزها رو ندادیم، ندارید شما اهل مکه، اونا خیلی حشمت و قوت و قدرتشون از شما بیشتر بود، شما که همون قدرت ها رو اونها رو نداریم. و جعل گذشتن مکنت هایی که با اونها داریم چیزهایی داریم که به شما هم داریم. و جعل ناله هم سمن و ابزارن و افده، ما مکنت و نعمت را که داریم ابزار استفاده از آن را هم داریم. ابزار استفاده از موقعیت ها و قوت ها و نعمت هایی که خدا به انسان میده چیز فرمود و جعل ناله هم سمن و ابصارن و افعده، ما بهشون گوش دادیم، چشم دادیم و افعده دادیم. خیلی زیبا مطرح میشه خداوند، اول مکنت رو مطرح میکنن، بعد راه بهره برداری از مکنت و عطای الهی چیست؟ این نعمتهای دوم، گوش شنوا، چشم بینا، دل تحلیلگر بیدار. اگر اینها باشد انسان درست استفاده میکنه از هر آنچه خدا به انسان داده است و عطای الهی است. مثل همیشه در قرآن در اینجا میبینید سم مقدم میشه بعد ابصار میاد. کلمه سم در قرآن جمع بسته نمیشه اما ابصار جمع بسته میشه، ابصار جمع بسر است. اما اسماء در قرآن نداریم که سم جمع بسته بشه، الا چنینی که سم جمع مستری داره و مستر جمع بسته نمیشه، در این که معنای گوش میدهد حالت مستری داره و مستر جمع بسته نمیشه، برخلاف بسر که ابزار است و جمع بسته میشه. در اینجا هم خداوند سمع را مقدم می‌دارد، چون به هر حال تأثیر و آثاری که شنوایی در وجود انسان دارد خیلی زیاد است. خیلی از مطالب است که آثار شنیدن اون گاه ممکن است دراز مدت تر باشد در وجود انسان. لذا فرمود و جعلنا لهم سمعا و ابصارا، به اینها سمع دادیم و ابصار و افعده دادیم و دل و جان دادیم که میتواند ببیند، بشنود، اینها رو تحلیل کند و بررسی کند. این اصطلاحی دارن در همون اول منطق برحال نمیخوام اصطلاح بازگو کنم. مجموعه ادراکهایی که ما داریم عزیزان دو گونه است، یا تصور است یا تصدیق است. بعد مجموعش رو هم میرزید میشه یک علم کامل، میشه یک آگاهی مثلا فرض بفرمایید، یا تصور یا تصدیق. تصور اون ادراک اولی است، این که شما در ذهنتون مطلب را شنیدی، گوش دادی، مرور میکنی، در ذهنتون میآید. تصدیق اون باوره، اون تجربه درونی است. تصور و تصدیق مجموعش میشه علم تصوری، علم تصدیقی، رو هم میشه ادراک کامل. فرمود و جعلنا لهم سمعا و ابصارا، شنیدن و دیدن مال تصور است، افعده و دل مال تصدیق. شما میشنوی، اونگاه تصدیق میکنی، باور میکنید و بر اساس اون حرکت میکنید و اثر کار میکنید. اینها ابزارهاییست که خدا به ما داده است. خداوند برای ارتباط با دنیای بیرون، برای استفاده از نعمتهای خودش، برای بهره برداری این ابزارها را به ما داده است. سم داده است، بصر داده است که خوب ما بررسی کنیم، بعد اینها رو بدیم به دلمون و جانمون، تحلیل کنیم و به اون زندگی کنیم. فرمود و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئده من شيء. اما درد و بدبختی و بیچارگی اینجاست که این گروه مثل خیلی ها تو دنیا فما اغنا عنهم منعی براشون نیاورد، بی نیازشون نکرد، فائده نکرد برای اینها، نه گوششون، نه چشمشون، نه جان و دلشون. دیدن مثل این که ندیدن، شنیدن مثل این که نشنیدن، بهشون گفتن مثل این که نفهمیدن، در به فهمشون با هم بستن متاسفانه و نفهمیدن و تحلیل درستی نداشتن، روز کارشون به اینجا کشید. فرمود فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا مشركون چی بود؟ اذ كانوا یجحدون بآیات الله. باز هم عرض میکنم همانطور که دیروز عرض کردم، وقتی خداوند سبحان یه مطلبی رو بازگو میکنن یا مشکلی رو مطرح میکنن، اون ریساختها و عیوب و ریشههای اون رو مطرح میکنه. کی چشم انسان میبیند اما نمیبیند؟ کی گوش انسان میشنود اما نمیشنود؟ کی انسان مطالب رو میگیره تحلیل میکنه اما مثل این که نفهمیده است؟ زمانی که از موضع جهل و انکار برخیزد آدمی. گاه انسان بارها گفتن خواب است، صدا میزنن نشد، دو تا صدا میزنن نشد، سه تا صداش میزنن بلند میشه، بالاخره میپره، یک دادی میزنن، یک ضربه میزنی که کانش میده. اما اون که خودش رو به خواب زده است، با این صداها و با توپ در کردن هم بیدار نمیشه، چون بنا نداره بیدار بشه. جهل اینه، انکار اینه، لجاج اینه. انسان اگر بنا نداشت به پذیرت، نه چشم به دردش میخورد، نه گوش به دردش میخورد، نه دل به درد. وقد ولو كان هذا حق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. حرفش اینه، این حق هم هست. لا اله الا الله. بارها عرض کردم منظرم بارک عزیزان، یکی از موضع گیری هایی که در خلال وجود مقدس صاحب ولایت کبرا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام موضع گیری هایی که در قبال امام علیه السلام بود، از موضع جهد و از موضع جهد و انا از موضع جهد و انکار بود. این بودن که ولو این که یا رسول الله این از ناهی خدا هم بدی حق باشد، ما به شانمون نمی بوند که جوان با این سن و سال امیر ما باشد، ولی ما باشد و صاحب اختیار ما هست. ولو کان هازا حق من انده فهم فراده این آجاعت من از سما. اگر این حق از ناهی خدا هم هست، روی سنگی پس بیاد این سر ما بخوره که ما رو بدارد، که ما نبینیم که زیر ولایت علی ابن عبی طالب باشد. باید بیاد از آسمان سنگ بخورد تو سر نامیمون از خدمت اون مرد بدوی و اونچنانی در خود صحنه قدیر تا سهل سائلون به عذاب الباقع نازل شدن به این کلیمه مبارکه بیان به این سوری کلیفه ناکی باشد. این دیگه جهده، هر مقدار انسان جهد داشته باشه همون مقدار از بینایش بیبهره میشد. هر مقدار انسان در موضع لجبازی باشه، خدا نکند که این حالا دست بده، وقتی زن و شوهر تو زندگی بناشون با هم لجبازیست، آیا اصلا میبینه که چی پخته است این خانم زوج؟ اصلا بنا نداره ببینه خب؟ آیا میبینه که این خونه تمیزه یا نه؟ اصلا افتدایی عرض میکنن اصلا میبینه؟ نبینه. اصلا حس میکن این همسر میبینه؟ نمیبینه دیگه. وقتی کسی در موضع لجاج، جه، انکار قرار گرفت، دیگه حسن هیچ کسی نمیبینه. هر که میبیند ای میبیند، هر که میبیند از به خدمتون گویا ندیده است، بیفایده بیخاصیت میشه. فرمود اینها بهره نبردند از گوششون و چشمشون و عبادتشون، از کانوی از خدون به آیات الله، چون اینها جهد به آیات الهی داشتند. چون جهد بود و حاق به ما کانو بهی نسته و حاق به حاق یه حیقو یه چیزی رو دور تا دو بش گرفتن و کاملا محاصره کردن و حاق به پیرامون اینها رو گرفت ما کانو بهی نسته اون چیزی که اون رو استهزا می کردن، هی شوخی می کردن اگر راست می گیم بگو بیا، اگر مردی بزن،
اگر راست بگی بگو عذاب بیاد، همون اومد، همون که میخواستن آمد پیرامون اونها رو گرفت و بساط این جماعت رو برداشت از میان برد. فلقد اهلکنا ما حولکم من الغرا و صرفنا الآیات لعلهم من القرى.
کلمه قرآن به معنای ساکنان یه مکان است. خود کلمه غری این الجمع مجتمع رو برگه میگه، حالا مجتمع انسانی یا محل مکانی. اون مکانی که در آن جمع میشن مجتمع است، انسان های که در یه مکان جمع میشن به اینها قرا گفته میشن. فرمود فلقد اهلکنا ما حولکم من القرى، ما نابود کردیم پیرامون شما از قرا و صرفنا الآیات و تصریف کردیم آیاتمون رو لعلهم یرجعون، باشد که ایشان شاید متوجه بشن و به خود بیان. یکی از زیبایی هایی که در قرآن وجود دارد و شاید محققین قرآن اونهایی که قرآن رو کاویدن رو هر حال تأمل در قرآن داشتن خداوند توفیق داد از آشنای با قرآن شدن این اعتماد دارن که همه این مطالب قرآن یکیست. اگر خدا اصول اعتقادات در قرآن میگه، اگر خداوند تاریخ میگه، اگر اخلاق میفرماید، اگر امثال و حکم میگه، هر چی خدا در قرآن میگه همش یکیه، منتها جلوه هاش عوض میشه. اصول اعتقادات قرآن هم مثل تاریخ، تاریخ قرآن هم مثل اصول اعتقادات هست. هر چی خداوند در قرآن میگه یک چراغ است در این خانه و از پرتو آن هر کجا میگرم انجمنی ساختن. یک حقیقت واحد رو خداوند سبحان به شکل‌های مختلف مطرح میکنه. اگر بخوام یک قدری مطلب رو عرض به خدمتتون همچین فشرده تر بگیم، میتونیم بگیم یک کلمه رو خدا در قرآن هی شرح و بسطش میده. تمام قرآن خلاصه میشه تو همین یک کلمه که انا بالله و انا الیه راجعون. تمام حرفای قرآن همین که همین شرح و بسط همین انا بالله و انا الیه راجعون است، یعنی توحید نظری و توحید عقلی. انا بالله که توحید نظری یعنی جهان شناختی، خدا شناسی، انسان شناسی. ما چیم؟ خدا چیست؟ ملک خدا چیست؟ انا بالله. از این طرف ما وجود هستی به کجا می رود؟ صفات خداوندی کجاست؟ انسان به کدام صفات می رود؟ به کدام سو می رود؟ به انا الیک راجعون. چگونه حرکت می کنند؟ میشه توحید عملی، یکیش توحید نظری. تمام قرآن این دو کلمه توضیح داده، از این تعبیر میشه به تصریف. این آیان طلاب اولو میبینین وقتی که شروع میکنن ادبیات عرب رو میخوانن، اینها در این چیزی که میخوانن صرف رو میخوانن. صرف اینه که عرض و خدمت جنابالی ماده واحده ای رو دستشون میگن، میگن کاف و ت و ب الکعب. این رو بگیرید شما بدن که مصدر اصل کلام است، از آن نحو اعجاز میگردن و شروع میکنن در عرض و خدمت رو میگن ماضی و مضارع و مستقبل رو نمیدانن، استفعال و اسم مفعول و جهد و استفعال اینا شروع میکنن اینو. بعد میگه حالا این چند را کاف و توبه را بگیری تصیبش کنه، یعنی چی؟ یعنی ببرید تو ماضی بگید کتبه 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 از این وقت نسون بگید ببرید تو بگید تو باید فرمانه یک تو بونه استفعالش کنی کاف و مکتوب و بگید تو اکتوب. ببینید این امر و نحی و استقبال و استفعال و اسم مفعول همش چیه؟ همش همون کاف و توبه یه همش شکلش عرض میشه. این میشه تصریف، این میشه تصریف. این که از خدمتون نسیم شما دارد تایی بخوانم چو شیخ طلبه کتکات و کتکوت و کتبه، این همش تصریف کردنش یک حقیقت و یک زرد رو دارن شکلش عوض میکنن. یک نصر نصر یانصر و ناصر و منصور و یانصر و انصر، این همیشه عوض میشه. خداوند سبحان یک حقیقت رو توی این قرآن برای فهم ما انسان ها، برای اختلاف زائده ما انسان ها، یکی رو باید با زبان تاریخ فهمون مکتبش، یکی رو به زبان برهان علمی، یکی رو به زبان اخلاق، یکی رو با مثل هم که مثل الحمار یحمل اسفار، با مثال اولا و کتاب در دوش، هر کسی رو باید یه جوری فهمون بشه مثلا. این در قرآن اسمش تصریف است. فرمود بلقه تصرفنا به آیات، ما تصریف کردیم آیات رو اشتکل های مختلف که الان میرون شاید دلی بیدار شد و به خدا میرد و متنکه شد و بفهمد سخن ما و کلام خدا را. بلغت سرقتن آیات لعلهم یرجعون، این آیات رو تصدیق کردی شاید اینها به خود بیان متنکه شد و بازگردن به سوی خداوند سبحان. لعلهم یرجعون،
خود این کلمه لعله رو گاهی هم کردم خدمت عزیزان، خود این لعله از استعمالات زیبای قرآن، واژه لعله در کلام عرب برای ترجیع، میگن لیتل تمنی لعله ترجیع. وقتی انسان چیزی میخواد ای کاش اینطوری میبود با کلمه لیتل میگوید. گاهی این حالی که به تعبیر شاعر عرب به حال پای به سن گذاشتن میگن یا لیت الشباب و یعود و یومن فاغفره به ما فعل المشیب، ای کاش جوانی روزی برگردد تا من به او بگویم که پیری با من چه کرد. یا لیت الشباب و یعود و یومن، اما جوانی هم میگوید عذرخواهی میکنم من هیچ وقت بر نمیگردم. یا لیت الشباب، لیت نو انجا رو برخورده. لعن نمال ترجیح، مال ایجاد رجاله، امید است که چنین باشد، امید است که چنین باشد. نوع این اعتراض رو میکنن میگن لعله و امید است چنین باشد این برای خدا خوب نیست، برای من شما خوبه، ما که نمیدانیم میشود یا نمیشود بگیم انشالله میشود. لعله که چنین باشد، لعله الله یحدث بعد ذلك امرا، باشد خدا. اما خداوند خودش چرا لعله، خدا انشالله میگه؟ خدا چرا لعله میگوید؟ گاهی این رو بعضی ها مطرح میکنن با انسان، لعلهم یرجعون، لعلهم یتقون، روزه بگیرن شاید اینها چه باشن، شاید متقی باشن. پس کردم این شیوه بیان خداوند سبحان خوبه. گاهی شما با یه کسی صحبت میکنید دوستان عزیز که خوب پذیرفته چیزهایی را، یه اعتقاداتی دارن، خب شما سریع و محکم باید صحبت میکنید. وقتی ما میخوام با یه کسی صحبت کنیم ما شما بگید چه بحث چیه، موضوع چیه، از کجا شروع کنیم؟ ما قرآن قبول داریم، از قرآن حدیث رو قبول داری، از حدیث بگیم چی رو قبول داری. اگر هیچ کدوم از اینها رو قبول ندارن دو با چیز دیگه باید صحبت کرد، نه با اینها. گاه مخاطب شما چیزهایی پذیرفته راحته، اما گاه مخاطب چیزهایی رو نپذیرفته است، بعد با او باید با احتمال و اگر و مگر و خود اینطوری صحبت کرد. نمیشه با او خاطعانه و جازمانه صحبت کرد. گاهی در بحث معاد اشاره کردن دیگه حضرات معصومی مثلا این طریق وارد میشدن، کسانی که منکر بودن، مادی بودن، به هیچ اقرار و اعترافی نداشتن. وقتی از صادق با ابن ابن اوجا مثلا بحث میکنن در مسئله ما، بهش میگن حالا احتمالش بده که معاد باشه، احتمال بدیم 50% معاد نیست، 50% معاد هست. اگر معاد نبود، من این که اعتقاد به معاد دارم و با معاد زندگی کردم چی از دست دادم؟ زرن کردم؟ نه. اما 50% اون طرفش اگر معاد بود، حالا این احتمال، اما احتمال تو اگر معاد بود، بعد تو چه وضعیتی داری؟ تو که همه چیز باز دست داری. اگر معاد نباشه من چیزی از دست ندادم، اما اگر باشه تو چیزی که داره از دست داره. آیا امام صادق نعوذ بالله نستجیب بالله در مسئله معاد اگر و مگر دارن؟ نه، اینجا مخاطبشون جوریست که اقتضا میکنه باش باید اینطور صحبت کنن. قال المند که مبتلی کلاغ مالم یمشل الانباد قول تو الیکما این کان قولی، عرض به خدمت سرکار، اگر هم طرف شما باشد فلست و بخاصه، اگر قول من باشد این کان قولی فلقصار رو عدل کن، این قول این کان قول کن و فلست و بخاصه، اگر قول شما من زیان نمی بینم، اگر قول من از شما زیان نمی بینم. پس گفتی لازم با مخاطب خیلی جازمانه و قطعی صحبت نکرده، چون با اگر و مگر و کمی ترقیقش کرد بحث را. خداوند فقط لعلهم یرجعون، گاهی لعله قرآن این معنی رو دارد، به اصطلاح به این شیعه در دل خصم به هر ما خصم بگید، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، در دل خصم به هر حیله رهی باید کرد، یه جوری باید در حال این دل رو به دست آورد. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم ذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، پس چی شد اون کسانی که جز خدا اینها ادعا میکردن که میتوانند عامل موفقیت و قربشون باشن، پس اونها چی شدن؟ چرا در روز عذاب دردشون نخوردن؟ چرا در روز گرفتاری کمکشون نکردن؟ اینا رو خداوند دارد به جامعه مکه میگوید. ادعای از این مکیان کسانی هستند، فرقی نمی کند حالا خطاب اون روز و خطاب هر روز، هر روز بشر دنبال یه چیزیه که نصرتش بده، ایمانش بکنه و ناصرش باشد. فرمود فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا، چی شد اون چیزهایی که دنبالش میگشتند؟ الذین اتخذوا من دون الله، که غیر از خدا که قربانشون باشد، اینا قربان هستن از ماده تقرب مثل خسران، مثل قربان. کوش اون عاملی که اینها رو برساند موفقیت با اون قربان دیگه خدا با اون تقرب دیگه خدا کوش را یادشون نکرده نصدشون نکرده. حالا اون روزی که خداوند اومد در جامعه عرب لات و منات و عزا را عامل تقرب میدانند خواهلائه اینها رو میپرستیم که چیل جو مردمون آمد الله زلفا همه رو نزدیک کنند عامل تقرب ما باشند بدنا هر روزی این چنین است. وقتی یه شیء غیر اصیل عزیزان یه شیء منقطع از خدا توجه داشته باشید یه عامل رو ما از خدا جدا شدیم بعد بگیم این عامل نجات و موفقیت ماست واقعا نمیشه. حالا میخواد ترجیح باشه، میخواد نفس باشه، میخواد تکنولوژی و صنعت باشه، میخواد مدرنیته باشه، میخواد ترجیح باشه، هر عاملی که انقطاع از خدا پیدا کند من دون الله باشد به تعبیر قرآن یک جایی سر در میاره و مشخص میکنه. در این فاجعه این که این دو سه روز بیشتر نقل مطالب و مجالس این سونسوی دنیا شد در این جریان این نوجوان جوان خانمانی که از خدمت تحریزان وارد مدرسه شد از نهر و بر 13 نفر رو در دم به خاک و خون کشید بکش خودشم کش شما در 19 تا جنازه رو جمع کرده 19 تا جنازه رو جمع کرده. الان این طرف این طرف دنیای چه اخبار و رساله ها اگر شبکه بعض از دوستان مرتبط باشن نگاه کنید ببینید چه تحلیل هایی دارن در حال دنیا. این شوکا وقتی وارد نمیشه من اصلا بحثی ندارم تحلیل خودی اما این شوکا وقتی وارد میشه من یه عده به خود میان. دیشب دیدم حتی سیمای جمهوری اسلامی هم یه تحلیلی رو شبکه دوم گرین داشتن بعض از کارشناسان امور علوم اجتماعی اومده بودن و کارشناسان رو این تحلیل میکردن که چی میشه چنین میشود چطور میشود این طرف اون طرف اینجا بعد ازدهی با خود میام به شکر میام میشنیدن بعد از کارشناسان غربی در مسائل اجتماعی همین حرفا رو میزدن که نکنند مثلا خوب اون عاملی که باید دست پیدا کنند بهش دست پیدا نکردن خب همینه دیگه چیز دیگه این است که برها دیگر بزرگترین مسائل همینه. فقط انسان اسباب سعادت و موفقیت و کمال رو نمیدون الله ببیند منقطع از خداوند ببیند خروزه رو خورده است و تا لرز جمع بچینه و این یک بلا نیستی ممکنه همه جای دنیا رو بگیرد اگر به شما توجه نباشد بعضا گرفت فحص مقافی از دنیا فرمود فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهه. این حرف های کهنه نیست عزیزان خداوند بنو ماجره های عاد میگن بنو با مکیان صحبت میکنند اما خطابش من شما این هر چی من دون الله قربان انسان بشه من دون الله منقطع از خدا هر چی جز خدا منقطع از خدا به انسان بخواد عامل سعادت و کمال و نیکبختی ببیند یارش نمی کند تو مشکلات یارش اون به اذن الله هست که میتواند امور مادی هم ناصر و یاور انسان باشه و زلو انهم نه اینها زلو انهم و تحصیبانه اینها هیچ فایده‌ای براشون نمی کنن مسیرشون عوض شد و گمراه شدن در ایشان و زال بکن افکهم لما کانو یحسبون علت این که اینها اسیر عذاب مان در مرد و مکه بدانید قومهات اسیر عذاب مان نابود شد شما هم ممکن است این بلا به سرتون بیاد در طول تاریخ هم به سرشون بیاید زابکت از که هم به ما کامیت رو اون که جز خدا ناصر میپنداشتن دروغ بود افک بود واژگونه گرفته بودن این از بود و ما کامیت رو و اون که افتراع میبستن اون افتراعاتشون به سرشون آمد و زلو و موجب ازلام و گمراهی و گرفتاری این جماعت شد. خب تا اینجا از باری تالا این ماجرا رو تمام میکنن از آیه که شروع کردیم دیروز خدمت عزیزان آیه 21 بود وذکر اخا آدم از انذر قومه بالاحقاف تا امروز که گفتیم همین قسمتی که مطرح شد یک بررسی تحلیل اجتماعی تحلیل اخلاقی تحلیل اعتقادی همه چی تو همین چند آیه در مورد قوم عاد رو میتونیم ببینیم شاهد باشیم و نظاره کنیم و بگیریم. خب این تو اینجا تمام می شود و بعد به اصفرتنا علیک نفرن به اصفرتنا علیک نفرن من الجن یستمعون قرآن فلما حضرو قالو انستو فلما خضی ولو الى قومهم بحث رو انشاءالله پرورز می کنیم. یکی از مواردی که در قرآن بحث استماع القرآن جنیان مطرح است، دو جا مرسلی که در سوری مبارکه خود جن است. عرض به خدمتون که خداوند در اونجا مطرح می کند قل اوهی الیه انه استمع نفر من الجن و قالوا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد و آمنا به. گروهی از جنیان قرآن رو شنیدند و گفتند ما کلام عجیبی شنیدیم. یه داشت اینجا هست که گروهی از جنیان قرآن رو میشنوند و میگویند ما کلام عجیبی شنیدیم. این آیه داره که از موجودات رسمی کاملا شناخته شده در قرآن کریم جنه. جنه که از موضوعاتی است، از مسلمات قرآن است، یکی از مخاطبات قرآن است. خداوند سبحان جن رو در قرآن خطاب قرار میده. همین آیات کریمه که همتون حفظید و وقتی سوره مبارکه الرحمن رو میخوانید سری هم تکان میرید، میگید تبعی آداء ربکما تکذبان. این کلمه تکذبان تسلیمه، یعنی به کدام یک از نعمتهای خدا تکذیب میکنید؟ شما دوتا تکذبان، این شما دوتا، این دوتا چیه؟ چیه؟ اون جن است و احساس یا منشن جن تن این گروه جنوه این تنی که اینجا مخاطبن و در این آلا عرب بکن و تو کسی با و در خیلی از آیات دیگر آران شما ردفای این موجود رو میبینی. به زمانی هم توبین رو خدمت دستان عزیز خیلی دیر نشده سوره مبارکه جن رو ساله گذاشته خدمت دوستان به یه مناسبتی در یه ایامی چند شمی بحث کردی در مباحث جن و شناخت جن رو در قرآن خدمت دوستان گفتیم. حالا که مناسبتی مختصر انشاءالله فردا خدمت عزیزان به این مقوله خواهیم پرداخت و طبق این آیات مطالبی رو به سمع مبارکتون میرسان. خداوند سبحان دلهامان به حقیقت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، ما را از اعتقاد و اخلاق و حقایق و لطافت قرآن چنین به حق محمد و محمد بهرمند بگردان، دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا با و با کوتاه مگردان. سلام از الله. فرمود از اتباری تعالی کذاب که این کذاب که ها باقی مانده است، کذاب که این چنین است، سنت حق این چنین است. آنان که منکرند بگو روبرو شدند، هنوز باد در پرچم مظلومان کربلا میوزند. هنوز شما نگاه میکنید در دمشق و شام، باد در بیرق وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها دارد میوزند. از شر و عرب آدم میرد از سلام علیکه یا عقیدت بنی هاشم عرض سلام براده. هنوز باد در بیرق و پرچم گنبد بانوی بزرگوار و لو کوچک به ظاهر حضرت رقیه میوزند و هنوز نامشون و ذکرشون باقی مانده دنیاست. هنوز باز در پرچم گلگون و سرخ رنگ وجود مقدس حضرت مولا الحسین در هنوز یک نفر از جنایتکارهای کربلا، یک نفر از مسببین، عاملین، طراحان، نقشه‌کشان، مجریان نه نامشون نه ننگشون باقی نیست و کلام این سنت خداست، این سنت الهیست. حسین بعدی تفسیر این آیات قرآن کریم است مشخص میکنه پرچم افراشته او بازگو می کند این سنت های الهی را و اثبات می کند با خون خودش حقانیت قرآن را به مطال قرآن کرد. نگاه کرد نمی تواند جدا بشد وجود مقدس حضرت زین العابدین. نگاه می کند به بدن بدون سر پدر، بدن شرعشه را لرزه گرفته است، دارد بدن می لرزد. یک مرتبه حضرت زینب سلام الله علیها مثال کردن که امکان خطر داره، ممکنه یادگار برادر جان دهد با این حالتی که دارد. خودشون رسول نرسن بودن عزیز من عمه جان این چه حالیست که داری؟ این چه حالتیست که بر تو حالت شده است؟ به حضرت خدا هستی چرا که این حالتی را دارد؟ فرمود اما مگر این بدن بچه ها چرا میدهد این اکباته حضرت خدا میدهد؟ مگر این بدون
بدن بدون سر و شکر خدا نیست که روی زمین چنین قرار دارد. همدن هم نجات بدن به مرور زمان خواهند آمد جواهدی که سین سبون علا قبر عبی که شدید به تفه علبا میان گروهی که پرچمی بر بارای قبر پدر شهید تو نرسی کنند که با مرور زمان این پرچم هرگز خمودی ندارد، خاموشی ندارد، آرامی ندارد و جاودان و باقی خواهد ماند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.